ve kutub.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulihi Muhammed ve alihi't-tahirin ve la'natullah ala a'daihim ecmaîn. با توجه به اینکه کتاب نیومده هنوز، من گفتم یه فرمایشی داره مولا صدرا برای ضرورت بحث فلسفی، اینو خوب امروز تر کنیم و یه مقدار راجع بهش حرف. مقدمتاً باید عرض کنیم که مولا صدرا در بسیاری از جاها که حالا آدرساشو الان عرض خواهم کرد معتقد است به این که، حالا مقدمتا عرض کنم که لا ریب فی ان کل انسان یطلب سعادته، هر کسی دنبال خوشبختی خودشه، دنبال سعادت خودشه، دنبال اینه که زندگی داشته باشه که خوشیهاش بیشتر از گرفتاریهاش باشه، چون بی گرفتاری که نمیشه. هر انسانی طالب سعادتشه، این یه چیز فطریه، به فطرته. و سبب السعاده چیه؟ اول اسفار مولا صدرا گفته که اگه کسی اهل تحقیق و تأمل و تدبر باشه خیلی روشنه براش که این لذات دنیوی و خوشیهای دنیا، این اون سعادت نیست. چرا؟ برای اینکه هم محدود هم آمیخته به مصائب و مشکلات، در حالی که اونی که انسان طلب میکنه یک خوشی بی نهایت، خوشی جاودانه است. و خوشی جاودانه در اثر چی پیدا میشه؟ می‌فرماید خوشی جاودانه اونطوری که از روایات ما و آیات به خصوص به دست میاد، سبب سعادت یل ایمان، هوال ایمان بل مبدع و المعاد و الاصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان آوردن به چی؟ متعلقشو در آیات دیگه فرموده، ایمان بالله و الیوم الاخر و عمل الصالحات، ایمان به مبدا و معاد و العمل الصالح. کار درست، درست رفتار کردن. بعد آخوند میگه که ول عمل الصالح انما فی الهوى فی الحقیقه لدفع الموانع. میگه درست رفتار کردن میده برای چیه؟ برای اینکه ای کسی این مراقبت ها رو نکنه، اون بعد حیوانی یعنی اون لشکریان جهل در وجودش حاکم میشن. که برای توضیح این مسئله توضیح هو ان فل انسانه جنودن تسمى جنود العقل و جنود آخر اخرى تسمى جنود الجسد. چطور؟ حیث انه یشارک الحیوان فی یک ادراکات. یه ادراکاتی انسان داره که حیوان هم داره، این که میبینه، این که میشنوه، از بعضی چیزهایی که میبینه خوشش میاد، از بعضی چیزهایی که میشنوه خوشش میاد، از بعضی چیزها بدش میاد. یشارک الحیوان فی ادراکات و فی تمایلات. وقتی درک میکنه نسبت به بعضی ها تمایل داره، یه منظره های رو دوست داره نگاه کنه، یه منظره های رو دوست نداره نگاه کنه، یه صداهایی رو دوست داره بشنوه، یه صداهایی رو دوست نداره بشنوه. این تمایلات تمایل مثبت و منفی. تمایل یعنی اون گرایش های، حالا یا گرایش داره به این که داشته باشه یا تنفر ازش داره. مثلا اصلا بگیم و فی تمایلات و کراهات، اصلا خود کراهت هم بیاد. یه چیزهایی رو دوست داره، یه چیزهایی رو دوست نداره، اینم یه بود. و فنفعالات، وقتی اون چیزهایی که تمایل بهش داره بهش میرسه یه لذتی میبره، اون انفعال یعنی اون لذت حاصل از اون ارضاء اون تمایل. چنانکه انفعال رنجهایی که در اثر پیشامدهای ناگوار، یعنی چیزهایی که دوست نداره و کراهت داره، وقتی پیش میاد یه رنجهایی رو میبره، اونم بهش میگیم انفعالات. خب پس یکی ادراکات، یکی تمایلات و کراهات که بهش میگیم انگیزه ها، و یکی هم انفعالات، لذت ها و رنج ها، و یکی هم افعال. یه کارهایی هم میکنه انسان وقتی تمایل داره، خب دنبالش هم میره دیگه. وقتی که دوست نداره خودشو کنار میکشه، خودشو حفظ میکنه، ازش فرار میکنه، این هم کاره. خب انسان مشارک با حیوان در یک چنین چیزهایی که ولکل منها اسبابون و عوامل. ادراکات خودش یه اسباب و عواملی داره، نمیدونم تمایلات همینطور، انفعالات همینطور، افعال همینطور، که تو سما جنود الجهل. چون اگه این غلبه کنه این جنبه حیوانی، یعنی آدم دیوونه است دیگه، آدم احمقه، یعنی انسان در حد حیوان خودشو تنزل داده. و گفتیم عقل در روایات یعنی همون خردمندی که در فارسی گفته میشه، که فقط فهم تنها نیست. حالا الان عرض میکنیم خردمندی هم خودش چهار ساحت داره، اگه اون حاکم نباشه اینا حاکمن، چون بالاخره انسان تو این عالم که نمیتونه در وجود خودش رو ببنده و هیچ نه ادراکی داشته باشه، نه تمایلی داشته باشه، نه انفعالی داشته باشه، نه افعالی. خب در انسان یه جنودی است که تو سما جنود العقل و جنود آخرات دستون، حیث انه یشارک الحیوان فی ادراکات، که عواملش بهش میگن جنوده. ولهو فطرتون الهیتون، انسان یه چیزی داره که حیوانات ندارن که اونو اسمش قرآن گذاشته فطرت، متداوله میگن فطرت. فطرت در معنای لغویش یعنی ساختار وجود شخص، اما فطرت وقتی در مورد انسان به کار میره نه ساختار تمام ابعادش، فقط اون ابعاد خاص انسانیشو بهش میگن فطرت، و الا این انسان تو وجودش اون ابعاد حیوانی هم هست، اونا رو بهش نمیگن فطرت. فطرت عبارت است از فطرت الهی که یلتی بها یکون الانسانو انسانا. این فطرت هست که اگه کسی داشته باشه میشه انسان. اونتا همه دارن، همه اینو دارن، اما به چه صورت؟ به صورت سرمایه دارن. این سرمایه در وجود همه هست و لذا همه وقتی خلق میشن انسان خلق میشن. به ها یکون الانسان و انسان. و لها ادراکاتون، خود این فطرت هم یه فهمایی داره، اون فهمایی که خاص انسانه. تمام این علوم مال فطرت انسانه، نه مال اون ابعاد چشم و گوش و اینها. حتی در علوم تجربی به فرمایش امام صادق علیه السلام اگر صرف حس و خیال و وهم باشه علم تولید نمیشه. علم به خاطر اینه که اون نیرویی که انسان داره که مدیریت میکنه حس و خیال و وهم را، میاد و تجزیه و تحلیل میکنه، تفسیر میکنه داده های حواس رو و بر اساس اون مثلا از یک مجموعه ای از پدیده های قوانینی رو کشف میکنه. علم که گزارش جزئیات نیست، گزارش جزئیات رو بهش میگن مثلا تاریخ یا فرض کنید، ولی اون فلسفه تاریخ یا علوم تجربی، علوم تجربی نیست که بیاد بگی من دیدم اینطوری شد. میگه نه آقا، من یه مورد، دو مورد، سه مورد در آزمایشگاه در فضای آزاد بررسی کردم، دیدم این پدیده به دنبال اون پدیده به وجود میاد، پس نتیجه گرفتم که برای رسیدن به این پدیده باید دنبال اون عواملش بود، اونا عوامل پیدایش اینن. مثل این که میگه مثلا فلز در حرارت منبسط میشه. این فلز در حرارت منبسط میشه یه قانونه، یه قانون کلیه، اما از کجا به دست میاد؟ از اینکه یه مورد، دو مورد، سه مورد فلز رو حرارتش رو دیدن یا حرارت دادن و دیدن منبسط شده، پس به اون رسیدن. این کار عقله. فطرت الهی یه ادراکاتی داره و یه تمایلاتی هم داره. تمایل به این که آدم اطعام بکنه و لذت میبره از اطعام، لذت میبره از ایثار، اینا دیگه مال حیوان نیست، اینا خاص انسانه. یعنی این به اون فطرت الهی برمیگرده. یا اینکه لذت میبره از تمایل داره که با خدای متعال خلوت کنه، با خدا صحبت کنه. تمایلات و کراهات از یه چیزایی هم بعدش میاد. ناحق گفتن همه بعدشون میاد، از ظلم همه بعدشون میاد. و انفعالات و لذت هایی داره در اثر همون که اون تمایلات فطریش ارضا میشه، لذت هایی میبره. یا چیزهایی که فطرتش اونا رو کراهت داره وقتی باش روبرو میشه رنج میبره. و افعال، این فطرت هم برای خودش یه کارهایی داره. اینکه تتجافا جنوبهم عن المضاجع، شخص تو رخت خواب گرم بلند میشه برای سحری یا برای تهجد، این اون بعد حیوانی نیست، این یک نیروی است، فعالیتی است که مربوط است به اون فطرت الهی. اون فطرت الهی انسانه که به انسان رو بلند میکنه، میکنه از توی رخت خواب. خب آخون میگه که اگه به ما مأمور شدیم نماز بخونیم، نمیدونم عدالت داشته باشیم، ظلم نکنیم، اینا همش برای چیه؟ برای اینکه حیوان نشیم، برای اینکه اون موانع انسانیت که اون جنود جهلن در وجود ما حاکم نشن. پس و جمیع و ما یرجع و الالاعمال انما هو لتحریر الفطرة عن علائق الشهوات. شهوات برای اینکه فطرت رو آزاد کنه از چی؟ از اون وابستگی های حیوانی. شهوات یعنی تمام اون شهوات، یعنی تمایلات حیوانی رو بهش میگن شهوات، هر جوریش که باشه. تحریر الفطره عن علا لکی لا ینقهر نفس عن جنود الجهل، تا انسان مقهور اون جنود جهل یعنی همون عوامل و اسبابی که حیوانیت رو در انسان هی تقویت میکنه، میگه تمام این رفتارها و عمل صالحی که در قرآن اومده بر همینه. یعنی چه؟ یعنی عمل صالح خودش مقصود به ذات نیست، فقط برای اینه که مانع درست نشه. شما درست که عمل کنی، اونایی که حیوانیان و شما رو، یعنی اون فطرت الهی رو از بین میبرن، اونا دیگه نمیتونن کاری بکنن اگه رفتار شما درست باشه. پس این برای اینه که اونها قاهر نشن و نفس شما مقهور جنود جهل نشه. اما اونی که ارزش اولی و ذاتی داره، اون چیه؟ اون ایمانه. ایمانه که اون خودش مقصود به ذاته. هرچی مربوط به اعمال برای این است که موانع پیدا نشه. ول مقوم للسعاده و رکن الاساس لها الایمان، همون ایمان بالمبدا و المعادی که اونجا نوشتیم. ما داریم الان حرفای مرحوم آخوند رو بیان میکنیم. خب اگه مقوم سعادت ایمان به مبدا و معاده، وقت آخوند میگه ول ایمانو نتاج الفلسفه. چرا؟ برای اینکه حیث و ان فلسفه تبحث عن الالهیات بالمعنى الاعم المشتمل على الالهیات بالمعنى اخص المؤدیت الى معرفت الله و اسمائه و صفاته کما تبحثو عن النفس و بقائها و حشرها الالله که اسمش معاده المسمى بالمعاد. خب میگه فلسفه اینها رو بحث میکنه فینتهی الى تصدیق بالله و بالیوم الاخر. فلسفته سبب للإيمان إذ ليس الإيمان إلا العلم التصديقي بالمبدأ والمعاد. این یه سخنیست که ایمان حقیقتش چیه؟ حقیقت ایمان ملا صدرا اصرار داره و در تمام کتابهاش هر جا ایمان رو مطرح کرده اینو مفصل و یا مختصر وارد شده که ایمان عبارت است از همون تصدیق منطقی. تصدیق منطقی یعنی این که شما یه قضیه ای را بفهمی درسته. تصدیق منطقی الا العلم التصدیقی بالمبدا والمعاد والعلم التصدیقی لیس الا فهم صدق القضیه. یه شما اگه تصور بکنید زید را، این اسمش تصدیق نیست. اگه تصور بکنید عدالت را، اینم اسمش تصدیق نیست. اگه قضیه ام درست کنید زید عادل است، اینم اسمش تصدیق نیست. چرا؟ برای اینکه زید عادل است اونجایی که شما هیچی نمیدونید هم هست. چرا؟ برای اینکه زید عادل است رو شما تو ذهنتون دارید، ولی یه زید عادل نیستم کنارش دارید و هر دوشو به اندازه هم احتمالشو میدید. نه اینو میتونید به اون ترجیح بدید، نه اونو میتونید بر این ترجیح بدید. پس دو تا قضیه دارید به جای یکی. زید عادل است و زید عادل نیست. هر دو تا قضیه الان تو ذهن شما شکل گرفته، موجوده، ولی تصدیق نداری. چرا؟ چون میگید نمیدونم. تصدیق نداری یعنی میگید نمیدونم، یعنی شک دارید. میگن شک تصدیق نیست. تصدیق کیه؟ اون وقتیه که شما بگی 100% زید عادله، این شک، این تصدیق. یا نه، اطمینان دارید به اینکه زید عادله. یعنی چه؟ یعنی اگه کسی بگه بابا شاید اشتباه میکنی، میگه ول کن از این حرفا، وسوسه نکن. این وسوسه نکن یعنی چه؟ یعنی احتمالی که تو میدی با معاشرتی که من با این زید داشتم، این احتمال رو عقل بهش اعتنا نمیکنه. اسم این میذارن اطمینان. یعنی من خاطرم جمعه، خیالم راحته، به اون احتمال خلاف ولو عقلا محال نیست، اما اعتنا نمی کنه شخص عاقل به اون احتمال به خاطر اینکه خیلی ضعیفه. اسم اینو میذارن ظن اطمینانی، که اینم اسمش تصدیقه. یه علم تصدیقی یعنی همین، یعنی بفهمی که این قضیه صادقه. اگه شما فهمیدی زید عادل است صادقه، این میشه تصدیق. یا اگه فهمیدی زید عادل نیست صادق است، اونم میشه تصدیق. یکی از اینا تصدیق بهش تعلق میگیره. لذا تصدیق همیشه متعلقش قضیه است، اما خودش قضیه نیست. قضیه یه چیزیه که در شکم هست. قضیه دوتاش هست، نقیزها هر دو تو ذهن هستن، با اینکه تصدیق به هر دو که ممکن نیست. من هم با فهمیده باشم که زید عادله درسته، هم فهمیده باشم که زید عادل نیست درسته، نمیشه. تصدیق به دوتا نقیز یعنی اینکه شما بگی اجتماع نقیزین شدنیه. تصدیق بکنی یعنی معتقد باشی که اجتماع نقیزین شدنیه، در حالی که هیچ عقلی باور نمیکنه که اجتماع نقیزین محقق بشه. پس بنابراین قضیه شکل میگیره، اما قضیه تنها تصدیق نیست. تصدیق همین سه کلمه است که نوشتم، فهم صدق قضیه، که البته قضیهش هم میشه حذف کرد، چون فهم صدق، صدق همیشه صفت چیه؟ قضیه است. تصدیق یعنی فهم صدق. خب آخوند میگه که ایمان یعنی تصدیق، تصدیقم یعنی فهم صدق. خب شما با فلسفه میفهمی که الله تعالی موجودون یک قضیه صادقه، با فلسفه میفهمی که اینکه روح داره انسان یک قضیه صادقه، با فلسفه میفهمی که این روح باقیه یک قضیه صادقه، با فلسفه میفهمی که این روح نمیشه ول باشه. قرآن هم وقتی این مسائل رو مطرح کرده به صورت استفهام مطرح کرده، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. یعنی میخواد عقل آدم رو متنبه کنه، بیدار کنه، میگه به عقلت مراجعه کن، آیا عقلت باور میکنه که ما شما را همینطور بازیچه آفریده باشیم و هیچ حساب و کتابی نباشه، هر که هر غلطی کرد اینجا تموم بشه؟ نه خیر. افنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. عقلتون باور میکنه که ما اونایی که ایمان آوردن و کارهای درست انجام دادن با اونایی که تباهی کردن و فساد کردن و دروغ گفتن و عقبازی کردن و کلا سر مردم گذاشتن دوتا رو یکسان؟ هرگز اینطور عقل باور نمیکنه. لذا خدا نیومده بگه نمیکنیم این کارو، میگه به عقلت مراجعه کن. یعنی این عقله که میرسه به این که یک قیامتی باید باشه، و فلسفه متکفل این اموره. پس متکفل ایمانه، فلسفه نتیجهش ایمانه. نه استدلال نیست، حالا اون بحث بعدیه که روش فلسفه چیه. جناب علامه طباطبایی فرمودن روش فلسفه چیه؟ برهانه. شما بر اساس اون فرمایش دارید میگید. ما میگیم نه، روش فلسفه تعقله. حالا ممکنه با تعقل نیاز به برهان هم باشه، ممکنه نیاز به برهان چیه؟ نه باشه. چون خود برهان مبتنیه بر چیه؟ بر یه سری علوم بدیهیه دیگه. اونا رو کی درک میکنه؟ اونا رو هم عقل درک میکنه. اصل این که من هستم، اینم یه مسئله فلسفیه، چون محمولش چیه؟ هست. همه قضایای حلیه بسیطه متکفلش کیه؟ فلسفه. ولی این با برهانه نمیشه. یه چیزاییه که محال برهان درش اقامه بشه، مثل اینکه خود من هستم. اگه بخواد کسی برهان اقامه کنه بر خودش، اول باید خودش باشه یا نه؟ برهان اقامه کننده اگه در اصل خودش شک داره، پس در اقامه کردن برهانش هم چیه؟ شک داره، چون هم کار خودشه، قائم به خودشه، به عین وجود خودش مون. بفهم حالا این فرمایش شماست، ما داریم گفتیم چی؟ تغییر میکنیم حرفای ملا صدرا. ملا صدرا در گفتیم بسیاری از کتابهاش اینو وارد شد، نه یه جا نه دو جا، مثلا تو همین اسفار چند جا، یکیش همین اوله، همین اول فرموده آقا ایمان چیزی نیست جز همون علم تصدیقی. علم تصدیق، البته در فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه هم هست که علی ایمانو هو تصدیق، و ملا صدرام حق داره که اشتباه بکنه، چون امیرالمومنین فرموده ایمان تصدیقه. آها، مشکل همینجا بوده. بله، پس و علم تصدیقی نیست جز فهم صدق قضیه. وقد صرح الآخوند بأن الإيمان هو العلم التصديقي في مواضع من كتبه. فراج، حالا یکی یکی جاهای مختلفی که خوبه شما هم نگاه کنید و ملاحظه کنید که ایشون فرمودن که ایمان علم تصدیقیه. یکی در همین اسفار جلد 1 صفحه 24، اسفار، این آدرس هایی که میدیم از همین چاپ بنیاد حکمت صدراست، صفحه 24. اونجا چی فرموده؟ فرموده که ولما جعل انسان کالمعجون من خلطین. انسان مثل یک معجون از دو آمیزه است، دو چیز با هم قاطی شدن شده انسان. صورت معنویت امریه، یک فعلیت معنوی که مال عالم امره که روحشه، و مادت حسیت خلقیه، یکم بدنش یه مادی است که محسوس است و مال عالم خلقه. و کانت لنفسهی ایزن جهتا تعلق و تجرد، و نفسش هم که به نظر آخوند هم مجرده هم مادی. حالا به نظر ابن سینا مجرده، ولی در مقام عمل با ماده کارهاشو انجام میده. یعنی ابن سینا میگه این بدن ابزاره، یعنی من با چشم میبینم، اما ملا صدرا میگه چشم مثلا جزء حقیقت منه، بدن جزء منه، من حقیقتم یه حقیقتیست مادی مجرد، مثل مخلوط که نه بستنیه و نه فالوده، مخلوطه. لاجرم افتنت الحکمه، میگه حالا که اینطوره، حکمت که برای آباد کردن دو عالم هست، به از راه اصلاح دوتا قوه، دوتا قوه ما داریم، یه قوه عملی و یک قوه علمی، میگه حکمت هم تقسیم شده به دو فن، نظریت تجردیه و عملیت تقدر. وقت گفته اما نظریه فقایت و انتقاش و نفس به صورت الوجود علا نظامه. هدف از حکمت نظری اینه که نفس شما صورت هستی را در خودش جا بده، نقش صورت هستی رو در خودش داشته باشه، یعنی علم حصولی پیدا کنه به عالم. و سیرورتها عالمن عقلیا مشابهن للعالم العینی، و هاذا الفن من الحکمه هو المطلوب لسید الرسول، این همونیست که رسول اکرم خواسته اون وقتی که فرموده رب ارن الاشیاء کماهی، اونطور که هستن خدای متعال اشیاء رو به من نشون بده، اشاره به همین داره. و اما العملیه فثمرتها مباشرت و عمل الخیر، اما اون حکمت عملی اثرش و نتیجه و میوش اینه که انسان کار خیر انجام بده. چرا؟ لتحصیل الهیئت الاستعلائیه للنفس علی البدن، برای اینکه نفس حاکم بر بدن بشه، نه اون تمایلات بدنی حاکم بر نفس بشه. چون اگه انسان عملاش درست نباشه، اون چرا که از بچگی بهش عادت کرده تا هنگام تکلیف اونا تقریبا براش ملکه شد، همونا ادامه پیدا میکنه. یعنی همون حالت منو میخوام و اونو نمیخوام و اینا همینطور تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه. عقل و تکلیف میاد برای اینکه اینو مهار کنه، برای اینکه این میخوام به جای اینکه میخوام دلم میخواد باشه، عقلم میخواد بشه. به جای اینکه نمیخوام نمیخوام حیوانی باشه، نمیخوام فطری انسانی بشه. این اعمال همش برای اینه که ما رو از اون راهی که از بچگی تا حین تکلیف رفته ایم برگردونه. لذا تکلیف اسمشو گفتن. تکلیف یعنی یه مشقت ایجاد کردن، یعنی یه آبی رو که داره توی راهی میره شما اونو ببندی جلوشو و راهشو از یه طرف دیگه هدایتش کنی به یه راه دیگه. و الى فنی الحکمت کلیه ما اشیرف صحیفت الالهیه، میگه به هر دوی اینها اشاره شده در قرآن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میگه همون حساب روح انسانه که در احسن تقویم. حالا ایشون داره میگه، من نمیگم، اینا تفسیر ملا صدراست. ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی همین بدن، این بدن همون اسفل سافلینه. الا الذین آمنوا، میگه اشارتون الى غایت الحکمت نظریه. این الذین آمنوا هدف چیه؟ اون حکمت نظری. حکمت نظری داشتیم و حکمت عملی. حکمت عملی نتیجهش عمل الصالحات، گفته اشارتون الى تمام الحکمت عملیه، اونو ما بهش کار نداریم. این فلسفه‌ای که ما داریم می‌خوایم بحث بکنیم، این فلسفه بفرمان هدفش ایمان. چرا هدفش ایمانه؟ برای اینکه خودش همون شناخت دیگه، شناختم یعنی ایمان. حالا اینجا خیلی صریح نیست، ولی با همه حرفای دیگه‌اش یقیناً مرادش همینه که ما عرض می‌کنیم. اما اونجایی که فرموده اشارتون الى غایت الحکمت نظریه، خودش قبلا گفته غایت الحکمت نظریه انتقاش النفس به صورت الوجود علی نظامه. هدف حکمت نظریه اینه که نفس شما تمام واقعیات هستی درش چی بشه؟ نقش ببنده. این غایته. وقت میگه آمنو اشاره به این داره، آمنو اشاره به این داره، یعنی چی؟ یعنی آمنو همین انتقاشه هست. ایمان چیزی نیست جز همین انتقاشه. پس شد صریح. حالا که میگه اشارتون الى غایت الحکمت نظریه، اگه توجه کنیم که اون بالا گفت که غایت حکمت نظری، گفت اما نظریه فغایت و انتقاش و نفس به صورت الوجود الا تمامه، معلوم میشه یعنی ایمان همون انتقاش است. ایمان جز این نیست که شما تو ذهنتون تصدیق کنید به اینکه خدا هست، یعنی بفهمید. تصدیق یعنی بفهمید، علم، از مقوله علم بفهمید که خدایی هست و قیامتی هست و امثاله. هم دو خط بالاتره، ما هم دو خط بالاتر رو برگشتیم خوندیم. بله، و هوالحکم باید تصدیق به وجود الاشیاء. بله، ولی قبل از اون داره اما نظریه فقایت و انتقاش و نفس به صورت الوجود، اونم یعنی علم حصولی، انتقاش و نفس به صورت الوجود. باز در جلد سوم، در جلد سوم وقتی میخواد فخر رازی رو محکوم کنه، در جلد سوم صفحه 383 و جلد سه صفحه 383 اونجا چی فرموده؟ فرموده که اول عجب من هاذا المسمى بالامام، اینی که بهش میگن امام رازی، کیف زلت قدمه فی باب العلم، چطور در بحث علم قدمش لغزیده. حتی شیء الذی بهی کمال کل حی و فضیلت کل ذی فضل و نور الذی بهی یهتدی الانسان الی مبدئه و معاده عنده من اضعف الاعراض و انقص الموجودات التی لا استقلال لها بالوجود. میدونی که فخرازی میگه علم اضافه است. میگه این آدم اومده اونی را که کمال هر موجود زنده و فضیلت هر صاحب فضیلتی است و نوری است که انسان به مبدا و معاد با او هدایت میشه، این اومده گفته همون اضافه است. اما تأمل فی قوله تعالی فی حق السعدا که نورهم یسعى بین ایدیهم، اما تدبر فی قوله سبحانه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، آیا تدبر نکرده فی قوله تعالی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ یا علم دیگه. الم ينظر في معنى قول رسوله عليه الصلاه والسلام الايمان نور يقذفه الله في قلب المؤمن؟ اینجا به جای علم ایمان آورد. چرا؟ چون دو تا یکیه به نظرش. چون دو تاش یکیه، اون چند تا نور بود و علم بود، اما اینجا چی شد؟ ایمان. چون علم و ایمان به نظر ایشون یکیه. فهازا و امثاله کیفه یکون و حقیقت و ها حقیقت الاضافه التي لا تحصل لها خارجن و ذهنن الا به حسب تحصل حقیقت طرف. چطور میشه بگیم این حقیقتی که کمال هر صاحب کمالیه، این همون اضافه هست که خودش برای خودش هیچ موجودیتی نداره؟ در جلد ششم صفحه 4 تا 9 اونجا مفصل تر از این اومده. و جلد ششم صفحه 4 تا صفحه 9، چون اونجا دیگه بحث خداشناسیه مفصلتر وارد شده، فرمونده و بعد فهازا شروع فی طور آخر من الحکمت والمعرفه و هو تجرید النظر الى ذوات الموجودات و تحقیق و وجود المفارقات والالهیات. این همون علمیست که المسمى به معرفت ربوبیه، این همونیست که بهش میگن حکمت الالهیه. بعد در ادامه میگه سم معلم ان هذا القسم من الحکمه التي حاولنا الشروع فيه هو افضل اجزائها و هو الایمان الحقیقی. خود این ایمانه، یعنی اینی که اسمشو میذاری فلسفه، ها این همون ایمانه. اینی که اسمشو میذاری حکمت نظری، این همون ایمانه. و هو الایمان الحقیقی بالله و آیاته و الیوم الاخر که المشار الی فی قوله تعالی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و بابا مشتمل على علمین شریفان، احدهما العلم بالمبدا و ثانیهما العلم بالمعاد. وقتی یه مفصل وارد شده که حالا ما دیگه ادامهشو خودتون مطالعه میکنید، جناب حکیم سبزواری اینجا یه تعلیقه ای دارن که در همین چاپ ها صفحه 451 اینو شرح دادن و صفحه تعلیقه مرحوم حکیم سبزواری صفحه 451، چون این تعلیقه ها رو بردن اون آخر، این تعلیقه مربوط به همین صفحه صفحات اول کتابه، ولی چون یه جا بردن اون آخر شده صفحه 451. عبارتشونه: فإن الإيمان الحقيقي هو تصديق اليقين. ایمان حقیقی همون تصدیق یقینی. و يدخل في الإيقان بالله الإيقان بصفاته و في الإيقان بملائكته الإيقان بالعقول الطولية والأرضية و في الإيقان بكتبه الإيقان بالنفوس الكلية والمنتبعة و في الإيقان برسله الإيقان بالعقول الصاعدة والإيقان بالمعاد. همه رو برده تو یقین و علم تصدیقی. در تفسیر آیه 3 سوره بقره هم، یعنی الذین یؤمنون بالغیب، اونجا که میشه جلد دوم تفسیر صفحه 84-85 و تفسیر القرآن الکریم که مال ملا صدرا هست، جلد 2 صفحه 84-85 اونجا گفته فعرف علوم المکاشفه هی المعارف الایمانیه، والاترین علوم شهودی اون معارفی است که به ایمان و معظمها معارف ایمانی و معظم و قسمت مهمش معرفت الله است، ثم معرفت صفاته و اسمائه، ثم معرفت افعاله. حالا چرا میگه مکاشفه؟ چون ایشون میگه علم شما به وجود خدا میتونه حصولی باشه، میتونه حضوری باشه. اونی که فلسفه به شما میده حصولیه، اونم کافیه، ولی بعد خودش در جاهای دیگه داره که این علم حداقل که همونیست که مایه نجاته و انسان از خسر نجات میده، که ولعص ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. این کفش، این علم حصولیه به این مقدار کفه، ولی خب اگر کسی به اونجا برسه که شهود بکنه، این به اوج رسیده، یعنی این معرفتش به وجود خدا با اون معرفت حصولی خیلی فرق داره. معرفت حصولی علم الیقینه، این شده عین الیقین و احیانا هم شده حق الیقین، یعنی رفته به مراتب اعلا. اینجا چون عرفعش رو میخواد بگه، ولی علوم ها میگه عرفع و علوم المکاشفه هی المعارف الیقین و مقابلها و هی الجهل بها محض الشر و الشقاوت و الالم الشدید. فالعلم بالالهیات هی الاصل فی الایمان بالله و رسوله. علم به الهیات هم ریشه ایمانه. و باز در همون جلد 2 صفحه 93 هم داره، ببخشید صفحه، بله 86-93، خیلی مفصله، 86-93 داره که با این شروع میشه: فقد علم ان الاصل فی الایمان هو المعرفت بالجنان. اصل در ایمان همینه که شما بفهمی. و مما يدل على ان الايمان مجرد العلم و تصدیق وحده. یه بعضیا گفتن ایمان عبارت است از اعتقاد به قلب و عمل به جواره و تصدیق به زبان، یعنی علاوه بر اون یه چیزای دیگه هم آوردن، ایشون میگه اینطور نیست. و مما یدل بر این که ایمان مجرد العلم و تصدیقه، ایمان فقط همون علم و تصدیق است، امورون. وقت ادله ای رو آورده، یکیش اینه که گفته اولای که کتب فی قلوبهم الایمان، یا منافقین میگن قالو آمنا به افواهم ولم تؤمن قلوبهم، یا لما یدخل الایمان فی قلوبکم. این که قلب رو آورده معلوم میشه که عمل نیست، زبان نیست، ولی هم زبان رو میورد هم جواره رو میورد، معلوم میشه فقط همون شناخته، که حالا اینو مفصل یک نمیخونیم. استدلال های زیادی آورده، بیش از بله حدود 6 تا استدلال آورده ایشون برای اینکه ایمان فقط همون علمه، همون تصدیقه، و بقیه چیزها اینها جزء حقیقت ایمان نیست. یا در صفحه 260-261 باز همین رو تصریح میکنه، صفحه 260-261 جلد دوم تفسیر، و صفحه قبلیش 86 بود تا 93، و صفحه 260 و صفحه 260 تا 261 دیگه. حالا اینا عباراتشو نمیخونیم، اگه خواستید خودتون میتونید مراجعه کنید. مثلا اینجا داره که حالا مثلا اینه لأنهم مع دعائهم الایمان به قولهم آمنا بالله و بالیوم الاخر، خدای متعال سلب انهم الایمان، فرموده و ما هم به مؤمن. چرا؟ لأن حقیقته العلم به حقائق الامور الالهیه. حقیقت ایمان اینه که انسان علم پیدا کنه به حقایق امور الهی. و معنا قولهم آمنا بالله و بالیوم الاخر ادعاهم لعلم توحید و المعاد. این که اونا میگفتن ما ایمان داریم به خدا و یوم آخر، یعنی ادعا میکردن که ما علم توحید داریم، علم معاد داریم. الَّذَيْنَ هُمَا أَصْلُ الدِّينِ وَأَسَاسُ. این علم توحید و معاده که اصل دینه، چون اون عمل صالح رو ایشون از اول حسابش رو تسویه کرد، گذاشت کنار، گفت اصل دین همینه، همین ایمانه، ایمانم که همین علم توحید و معاده. علم توحید و معاد یعنی فلسفه.
و این با همه اختلافاتی که فلسفه ها وجود داره تو علم ها وجود داره، کدومش بهتره؟
هرچی که عقل بتونه ازش دفاع کنه. عقل حجت باطنیه که البته نه، اون هر کی برای خودش، چون هر کی برای خودش به قول یارو میگفت تو غرب به هر کی به هر حیوانی چوب بزنید فلسفه میبافه. نه خب اینا همه در یک جد مشترک هم، ولو در مبدأ و معاد هیچ شبهه‌ای نداره. بله یه جاهایی حالا اصالت با وجود یا با ماهیته، خب باشه تبیین علم غیر از این است که اصل علم. بله حالا تبیین علمی کسی میگه فقط باید حضوری باشه، کسی هم میگه نمیشه فقط حضوری. حضوری فقط مال وقتیه که اشیا خلق بشه، وقتی اشیا هستن، تا هستن به اونا میشه علم حضوری داشت. اما هم تغییر کرد دیگه، نمیشه بگی من به اون قبلیشم علم حضوری دارم، وقتی نبود من به اونم علم حضوری دارم. آیا آدم میگن هست؟ چرا ما علم حضوری رو میتونیم تصویر کنیم پیش از آنی که شی به وجود بیاد؟ حالا شما ممکنه همون حرفا رو بپذیرید که بله میشه، اینا دیگه وابسته به عقل، آقا عقل حجت بین شما و خدای متعال، به منم کاری نداشته باشه، خداست و شما. یکی هم در جلد 4 تفسیر صفحه 1368 و جلد 4 صفحه 1368 اینجا باز مفصل ایشون وارد شده تا 1373، یعنی حدود 6 صفحه. 1373 ان الذين امنوا، اونجا توضیح داده که حالا خیلی مفصل ما به اون کار نداریم، مهم اینه که خیلی تصریح داره تو همین جاهای که ایمان همون چیه؟ فهم تصدیقیه، همون علم تصدیقیه. یکی هم در جلد 5 صفحه 232 و جلد 5 صفحه 232 گفته التحقیق الثالث فی معنی الایمان بالله، اعلم ان المراد به الایمان به حقیقت الله تعالی و حقیقت ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر. وقت بعد گفته و اما الاعتقاد به حقیقت الله فهو الایمان به وجودهی و صفاتهی و افعالهی و احکام. خب ایمان چیه؟ یا اما الایمان به وجوده فهو ان یعلم ان وراء المتحیزات بل الممکنات موجودن قاد قدیمن قادرا ای واجبن به ذات سانن. یه صریحه عمل ایمانو به وجوده فاوان یعلم، ایمان همینه که بدونی که غیر از این موجودات مکاندار، بلکه غیر از این ممکنات اهم از مکاندار و غیر مکاندار، یه موجود قدیمی هست که قادر. ایمان یعنی همینه که بدونی. باز در جلد 6 صفحه 236 و جلد 6 تفسیر صفحه 236 اونجا باز فرموده افضل المعارف معرفت الحق الاول و صفاته و افعاله و کتبه و رسله و الیوم الاخر وهی المعنی بالایمان. ایمانی که میگن یعنی همین، یعنی همین که بدونی بشناسی خدا رو. باز در رسالتون فی حشر الاشیا که در مجموعه رسائل فلسفی چاپ شده، رسالتون فی حشر الاشیا و رسالتون فی حشر الاشیاء که میشه مجموع، مراجعه کنید به مجموع رسائل فلسفی که بنیاد حکمت چاپ کرده، جلد 2 صفحه 172 جلد 2 صفحه 172 اونجا فرموده که اعلم ان هذا المنهج الذي بيناه في اثبات المعاد للاشياء والوصول الى الله تعالى والدار الاخره علم شريف ومقصد عال ومطلب غال وكنز من كنوز الايمان. این همونی است که یه گنجی از گنجینه های ایمانه، برای اینکه ایمان فقط به معاد نیست، یه گنجش معاده، گنجش هم مبدأ. در مقدمه عرشیه هم که میشه باز مجموع رسائل فلسفی جلد 4 و الحکمت العرشیه که معروف به عرشیه است، مجموع رسائل فلسفی جلد 4 اونجا صفحه 329 ببخشید نه صفحه 41 صفحه 41 اونجا فرموده چی؟ فرموده و هاذه المرسائل المرسومه فی هاذه الرساله الموسومه بالحکمه العرشیه بعضها یندرج فی آیات القرآن فی الایمان بالله و بعضها یندرج فل علم بالیوم الاخر، که به نظر ایشون چه بگی فل علم بالیوم الاخر چه بگی فل ایمان بالیوم الاخر، و هازان العلمان. بعد بلافاصله میگه این دوتا علم یعنی چه؟ یعنی ایمان بالله و علم بالیوم الاخر که هر دوش علمه. خب المشار الیه ما فی کثیر من آیات القرآن بالایمان بالله و الیوم الاخر، که در بسیاری از آیات قرآن این دوتا علم رو اسمش گذاشتن ایمان بالله و الیوم الاخر. هما اشرف العلوم الحقیقیه التي بها يسير الانسان من حزب ملائکه الله. در مقدمه مشاعر هم که باز مجموعه رسائل فلسفی جلد 4 میشه، و مشاعر که همون مجموعه، همان مجموعه رسائل فلسفی جلد 4 صفحه 329-330 اونجا هم 329-330 باز ایشون فرموده که فعقل و اما بعد، همون اولش بعد از حمد و صلات داره اما بعد، یه فعقل الخلائق قدرن و جرمن و اکثرهم خطاءن و جرمن محمد المشتهر و به صدر الدین شیرازی یقول ایها الاخوان السالکون الى الله به نور العرفان استمعوا به اسماء قلوبكم مقالتی، با گوش دلتون گوش بدید به حرفای من، لینفذ فی بواطنکم نور و حکمتی و اطیعوا کلمتی و خذوا عنی مناسک طریقتی من الایمان بالله و الیوم الاخر ایمانا حقیقیا حاصلا للانفس العلامه منتها بالبراهین الیقینیه و الآیات الالهی. یعنی یه ایمان عوام داریم که بر اساس همون اطمینانشه، یه ایمان خواص داریم، اون همونه که من میگم که از راه فلسفه به دست میاد، کما اشار الیه سبحانه فی قوله و هاذهی هی الحکمه، این همون حکمتی است که الممنون بها علی اهلها، که به اهلش باید منت گذاشت و داد، و المزنون بها علی غیر اهلها، به غیر اهلش هم باید بخل ورزید و به اونها نداد، و هی به عینها العلم بالله من جهت ذاته و العلم بهی من جهت العلم بالآفاق، فالعلوم الالهیتو هی عین الایمان بالله و صفاته. علوم الهی همون ایمانه. این دیگه خیلی 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 روشن، دیگه بهتر از این دیگه نمیشه بگی که آقا ایمان چیزی جز علم نیست. خب این فرمایش آخونده، این با این فرمایش حضرت امام قدس الله سره برخورد کردن. حضرت امام فرمودن که آقا اگه این حرف ملا سره درست باشه، شیطون از همه مؤمن‌تر، چون او که میدونست، او که میدونست، لذا وقتی خواست بگه من همه رو گمراه میکنم به عزت خدا قسم خورد، گفت فبه عزت کل اقویان نهام اجمعین. او میدونست که همه چیز رو خدای متعال آفریده، او خالق هستیست، او رب هستیست، لذا از او مهلت خواست، گفت به من مهلت بده تا با این بنده ها ببینم چی کار میتونم بکنم. با بنده ها هم یه روز یه گفتیم با ماها فقط کار داره، اون خود ابلیس فقط به اونایی که تو صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنین و فرزندان طیبین و طاهرینش هست، تمام سرمایه گذاریش رو ماهاست، ولی بقیه که خودشون یا همراه شیطونن یا به ساز شیطون خیلی بهتر از خودش میرقصن یا به شیطون یاد میدن. یاد میدن چون بسیاری از انسانها که میفتن تو طریق شیطنت واقعا شیطون میشه شاگرد اونها و اونا میشن معلم شیطان. سرش هم اینه که سرمایه هایی که خدای متعال در انسان قرار داده هرگز در ابلیس قرار نداده. این اشرف مخلوقاته و بیشترین توانایی ها رو این داره. خب این فرمایش مرحوم آخوند و دیدیم که اگه این حرف درست باشه باید هر که میدونه رو بگیم مؤمن، در حالی که و یرد و علا یا و
یا علی
مولای من. خب آقا به از اینجاش می نویسیم، چون پاک کردنش مشکله. آقا دست شما درد نکنه جان. این نه با اشتباهی گرفتیم آقا. خیلی اما اون چه که باید به حضرت جناب ملا صدرا عرض کرد اینه که و یرد و علی ان الایمان لیس من سنخ الادراک والعلم. ایمان از این مقوله نیست و انما هو من قبیل گفتیم نفس درش ادراکاتی هست، تمایلات و کراهاتی هست، انفعالاتی هست و افعالی. من قبیل الافعال الجوانحیه ما یه کارهایی رو انجام میدیم، منتها کارهامون دو رقمه. یه کارهاییست که جوارحیه، مثل نماز، مثل این فعالیتهایی که انسانها میکنن. نونوا داره کار میکنه، کار جوارحیه. اون بنا داره کار میکنه، یعنی با اعضاش کار میکنه. اما یه کارهایی هم هست جوانحیه، مثل تصمیم گرفتن. هر که میخواد یه کار رو بکنه اول باید چه کار کنه؟ تصمیمشو بگیره. این تصمیم یه کاره، یه فعله. خب حالا این فعل اراده ما، قبلش هم اراده میکنیم، یعنی اختیاریه، با اراده میکنیم. میگن نه، این فرمایش باز حضرت امام قدس الله سره که این مشکل رو حل کرده. نه آقا، اراده ارادی نیست. یعنی چه؟ یعنی قبلش ما اراده نمیکنیم که اراده کنیم. پس چیه؟ اختیاریه. یعنی چه؟ یعنی شما جوری هستی که این اراده دست خودته. یعنی چه؟ یعنی آقا اراده مقدماتی داره، شما باید تصور یک کاری رو بکنید، تصدیق بکنید به فایدهش، بعد اشتیاق پیدا کنید، بعد از اشتیاق اراده میکنید که انجام بدید. بین این اشتیاق که حالا فرضم بذارید برای این که این اشتیاق در نهایت شدت، امام فرمان هرچی اشتیاق در نهایت شدت باشه، اراده کردن امر اختیاری. یعنی چه؟ یعنی شما یه انسان به گونه ای هستی که میتونی به اون اشتیاق پاسخ مثبت بدی، میتونی هم پاسخ چی بدی؟ منفی بدی. یعنی سرکوب کنی بگه بر پیکار، من نمیخوام، درست اشتیاق دارم. مثل چی؟ مثل اینکه روز اولی که یه آدمی که فرض کنی تازه میخواد روزه بگیره روزه میخواد بگیره، ظهر که میشه اشتیاق داره به غذا، ولی چجوره این اشتیاق رو سرکوب میکنه. چرا؟ بفرمایید به خاطر یه اشتیاق دیگه قوی تر. البته بخواد عاقلانه باشه باید یه اشتیاق قوی تری باشه، ولی هر کسی تو وجود خودش این رو میابه که خیلی راحت میتونه چکار کنه؟ خل باشه در مقام عمل. اونجایی که میفهمه یه کاری خیلی هم خوبه چکار کنه؟ پا بذاره رو اون اشتیاقش و نکنه، چنان که اون طرف خلش خیلی زیاده. میفهمه بابا این سیگار بده، حالا شب ما رمزون روزشم، ولی چیه؟ میفهمه. اصلا به قول یارو میگفت اونجا اومده تو همایش یک ساعت هم صحبت کرده راجع به چی؟ مضرات سیگار، ولی همین که میره تو اتاقش های 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 این های 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 یعنی چه؟ یعنی تمام اون فهم رو که بر اساس اون یه اشتیاق عقلی هست همه رو زیر پا میگذاره، همه رو زیر پا میذاره. پس میشه هر کسی دیگه این یه چیز اختیار، یعنی یه چیز وجدانیه، نمیشه اثبات کرد. اگه کسی بگه من ندارم، میگم خب نداری، ولی خودش میدونه که دروغ میگه. در هر شرایطی آدم باشه بعد از کمال اشتیاق چیه؟ مختاره که اراده بکنه یا اراده نکنه. یعنی چه؟ یعنی این که میگن بعد از اشتیاق، این سریع این عبارت علامه طباطبایی در چیزه و تتبعه الارادتو به ضروره، ایشون فرموده بعد از شوق، این در بحث اراده در مقولات، این عین این عبارت ما، بعد از شوق اراده میاد ضرورتا. اینطوری نیست. اگه کسی اینو گفت، همون مشکلی که آخوند خراسانی توش افتاده خواهد افتاد، و اون اسمش چیه؟ جبر. یعنی آقا هیچ کس مختار نیست. چرا؟ برای اینکه انسان از دو حال خارج نیست، یا یک عملی را تصور کرده اند و تصدیق به فایده کردن و شوق به اون حدی که لازمه پیدا کرده اند. اگه اینطور باشه که حتما باید فعل چیه؟ اراده انجام بشه و فعلا حتما به ضرورت. اگرم نکردن که همه میگن محاله، آقایون میگن بدون مقدمات که نمیشه. خب پس به هر حال هیچ وقت فعل اختیاری نیست. چرا؟ چون اختیار یعنی من میتونم انجام بدم، میتونم. نه آقا، انسان ها در دو حال بیشتر نیستن، یا در یه حالی هن که فقط باید انجام بدن، یا فقط در حالی هن که باید چیکار کنن؟ انجام ندن. مقدماتش اختیاری نیست. اونیش که فقط میتونه اختیاری باشه همین اراده هست. اونا خودشون میگن نیست، خودشون میگن شما هم اگه تابع اونا هستید باید بگید. چون نگاه وقتی افتاد فهم چیه؟ حاصل میشه. بله، مقدماتش یعنی چشمتو میتونم ببندم. بله، مقدمات علم اختیاریه. میتونم راجع به یه حقیقتی فکر نکنم، ولی اگه فکر کردم نتیجه اختیاری نیست. اگه گوشم باز بود میشنوم، مگه اینکه درهای گوشمو ببندم. و همینطور اگه این حس من در معرض بود، دستمو روش چیزی مثلا مانعی ایجاد نکردم، گرمی و سردی رو بخوام یا نخوام چیه؟ درک میکنه. اختیاری نیست، علم اختیاری نیست. بله، مقدماتش دست شماست، شما میتونید یه جوری مقدمات رو فراهم کنید که علم پیدا نشه. آدم میشینه سر در کلاس، فهم اختیاری نیست، ولی اومدن سر کلاس اختیاری. میشه بگم من نمیام، نمیام پس گوشم به این حرفام، گوشم به دهکار نیست. حالا عرض اینه،
اختیار ذاتیه یا ارادیه؟
بله، اختیار ذاتیه، اراده نیست. اختیار یعنی فرق است بین انسان و مجسمه انسان. مجسمه انسان رو خدای متعالی جوری آفریده، حالا اونطور که ما میفهمیم قرآن که میگه اینطوری نیست، حالا ما طبق فهم خودمون، که او اختیار نداره. یعنی چه؟ یعنی اگه شما اینو تکیه دادی به دیوار چیه؟ دیگه نمیتونه بخوابه، بگه حالا من نمیخوام بایستم، میخوام بخواب. ولی قرآن میگه فوجدا جدارا یرید ان ینقض، منتها اونا ارادهشون تابع اراده الهیه، اراده داره، شعور داره، ولی این انسانی که کل شق و زورگوه و برخلاف اراده الهی هم چه کار میکنه؟ عمل میکنه. و اسیان یعنی همین، اسیان یعنی سرکشی، یعنی طغیان، یعنی یاغیگری در مقابل خدای متعال. فقط این انسانه است که این حالتو داره. حالا بحث در این آقا که ایمان از قبیل افعال جوانهیه، گفتیم مثل اراده. چطور اراده یه کار اختیاریه؟ ایمان چیه؟ ایمان عبارت از باور کردن، دل بستن، اعتقاد قلبی. و انما هو من قبیل الافعال الجوانهیه از هو عقد القلب على ما علم. بله علم لازم داره، یعنی شما باید اول بفهمی که خدایی هست، اما این فهم ایمانی، این فهم شرط ایمانه. یعنی چه؟ یعنی ایمان نمیشه من به چیزی بیارم که چیه؟ نفهمیدم. من نمیدونم خدا هست یا نیست، ولی میگم خدا هست، این ترسه، این ایمان نیست. ایمان یعنی دل من ببنده خودش رو به یه چیزی، یه چیزی اون چیه؟ اون فهمیده هست، اون فهمیده میشه با علم حصولی فهمیده شده باشه، اومد تصدیق باشه. تصدیق لازمه، اما تصدیق خود ایمان نیست. تصدیق عبارت است از یه چیزی که شرط ایمانه، اگه نباشه نمیشه. البته یا باید تصدیق باشه یا شهود. شهود بالاتره، اون شهودی که ایشون میگه درسته، یعنی اون کسی خدا رو میابه. اما میشه کسی خدا رو بیابه؟ چون انسان همواره در حال امتحان، اینقدر مراقبت کرده تا شهود براش حاصل شده، ولی یه دفعه این انا چی میشه که کامل در وجود آدمه چی میشه؟ گل میکنه و میگه اون یکی، منم یکی. خدا رو با این که میابه، که البته تا این حالت رو پیدا کرد یه اون شهوده چی میشه؟ از بین میره. ولی به شهود ممکنه انسان برسه، خدای متعال رو مشاهده هم بکنه، ولی در این حال چیه؟ ربوبیت او را انکار کنه، او رو به عنوان رب العالمین بگه ما یک کسی هستیم، منم هستم، بالاخره منم هستم. عزتی کلا اقویان نام اجمعین، این حقیقت حرف چیتون همینه دیگه، یعنی منم که از راه به در میکنم. خودم فرمود که اونایی که تحت ولایت منن تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. فرمود که چی؟ ان عبادی لیس لک علی، تو اونجایی میتونی کار بکنی که خود من اون تو رو بر اونا سوار کردم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یعنی تو هم یه بدبختی هستی عامل من، که برای این که کسانی که نمیخواهند، همون نمیخواهند یعنی اختیار نمی کنند که اون چرا فهمیده اند بهش دل ببندند، حقایقی رو که فهمیدن چشم برش میبندن، تو رو ولی اونا قرار دادم. من انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، من تو رو ولی اونا قرار دادم. تو البته ببرشون تا هر جا که میخوای بره، چون خودشون خواستن، چون خودشون نخواستن تحت ولایت حق قرار بگیرن. پس حالا اونی که عرض ما هست اینه، عقد القلب علی ما علم الذی، این عقد القلب الذی یعبر عنه بل اعتقاد، اعتقاد غیر فهمه، اعتقاد یعنی پرکشیدن دل به سمت اون چرا که ما فهمیده ایم و دل بستن به همون چیزی که فهمیده ایم. الذی یعبر عنه بالاعتقاد و هو مشروط بالعلم حصولیاً او حضوریان ولکنه لیس نفس العلم. الا ترا، الا ترا قوله تعالی و جحدوا بها واستيقنتها انفسها. یقین داره، اما چیه؟ یقین داره این بابا دروغگوه، یقین داره این آدم حق بازه، ولی چیه؟ بازم دنبالش میره. چرا؟ به خاطر هزار جهت میتونه باشه. اینجا قرآن فرموده ظلمن، ظلم میکنن. سر ظلم چیه؟ و علوان، خودشون رو بالا میدونن، برای خودشون شخصیتی قائلن. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فلا، اونی که نمیخواد کسی باشه اون اهل آخرت، آخرت و خدا برای او، اما اون که میخواد کسی باشه اون همونه که شیطون سوارشه و میبرتش. هرچه هم امکاناتش بیشتر باشه بدبختره، یعنی قربون اون عامی جاهل در مقابل اون عالمی که از امام هفتم علیه السلام روایت هست که از حضرت میپرسن بهترین خلق خدا، بهترین انسانها بعد از پیامبر و امام کیه؟ حضرت میفرمان علما منتها ازا سلم. بلا فاصله میپرسه که بدترین خلق خدا کیه؟ اونجا هم امام میفرمان العلما ازا فسد. این سن مردد نا از فلس آفلین مال ما هاست، مال آخوندیه که درست عمل نکنه. بالاخره یعنی چه؟ یعنی یقین داره اما میخواد منی داشته باشه. اونی که میخواد منی داشته باشه اون در حقیقت تحت ولایت شیطانه و نمیتونه عبد باشه. اگر کسی عبد باشه به رسالت هم میرسه، ولی یا به پایین تر از رسالت. و اشهد و ان محمدن عبده و رسول. پس بنابراین این نیست که شما فرمودید که ایمان، فل ایمانو لیس نفس الاه بل هو فعل اختیاری یأتی به العاقل بعد العلم. کسی عاقل باشه، که در روایات اصول کافی همون روایات اولش هست که انسان‌ها یا عاقلن که اگه عقل داشته باشن به دین میرسن دیندار خواهند شد، یا عاقل نیستن که قهرن بیدین میشن. این به خاطر همینه که حساب دو تا چهار تا دستشون نیست. حساب دو تا چهار تا میگه آقا این 100 سال در مقابل بی نهایت سال شما امر دایره بین اینه که 100 سال مراقبت کنی، نه اینکه از دنیا استفاده نکنی، از دنیا به اون مقداری استفاده کنی که به تو کمک بکنه در راه بندگی خدا عمل کنی. 100 سال مراقبت کن، بی نهایت در سعادت زندگی کن، یا نه این 100 ساله ول کن خودتو ولی در بی نهایت عذاب بکش. خیلی ریاضی شدم باید ضعیف باشه. یعنی چه؟ یعنی دو تا چهار تا حالش نشه. عقل یعنی همین، یعنی اینقدر باید عقلش کم باشه که این رو ترجیح بده، یعنی بشه عمر صاحب، یعنی بشه بعضی این آقایونی که امروز میبینید به خاطر دنیا و ریاست دو روز دروغ میگه در مقابل کسی که مشروعیت قدرتش از اوس میسته و هزار در مقابل خدا میسته در مقابل رهبر که هیچی. این به خاطر همینه که اون عقله نیست که بتونه این 100 سال تجزیه میشه به 1 ثانیه ها، هر ثانیهش در مقابلش بی نهایت قرنه. چرا؟ برای اینکه اگه در مقابل هر ثانیهش 1 میلیارد قرن میخواست باشه، باید جهان آخرت چی بشه؟ تمام بشه. برای اینکه 1 ثانیه 1 میلیارد قرن، ثانیه دوم هم 1 میلیارد قرن، خب بالاخره 1 میلیارد ثانیه های عمر بشر که محدود 100 سالی که بی نهایت ثانیه نیست. پس باید برای هر ثانیهش بیش از 100 قرن عذاب بکشه. خیلی احمقیه که یک کسی مراقبت نکنه و تو این 100 ساله خودشو ول کنه. خدای متعالم فرموده من دنیای شما رو تضمین کردم، آخرت رو برای احدی تضمین نکردم. و داره خدا میفرماید که من دنیای رو که تضمین کردم همش دنبالش تضمین کردم. خدا میگه من تضمین کردم، به من واگذار کن. ولی آخرتی که تضمین نکردم، هی شیطون میگه خدا بزرگه، خدا بزرگه، ولی خدا اشد المعاقبین ها، اون ارحم و راهمینش مال اون آدمی نیست که عقلشو میذاره زیر پاش. خدا رحمت کنه استاد ما آقای شاهبادی، گفت استاد ما میفرمود که عقلشو میذاره یه تاپالم میذاره رو عقلش و میشینه روش. این آدم ارحم و راهمین خدا رو بوش هم نمیبره، او فقط اشد المعاقبین رو خواهد دید. نعوذ بالله من شرور انفسنا. امیدواریم انشاءالله به عنایاتی که خدای متعال در این ماه به اولیاء خودش داره و به برکت مولامون ولی صلوات الله علیه به همه ما هم عنایت بفرماید و ما رو تو این راهی که هدایت فرموده موفق بداره. والحمدلله رب العالمین. الله ها اینو یادمون رفت بگیم. حالا بله بله، معنای لغوی تصدیق همینه، لذا منطقیین بله اینو میخواستم بگم یادم رفت که منطقیین میگن ما به تصدیق، به اون فهم تصدیق میگیم از باب تسمیه ملزوم به اسم لازم، یعنی شما اگه بخوای ایمان پیدا کنی یه ملزومی داره، اون ملزومش اون تصدیق منطقیه. اون تصدیق منطقیه رو ما اسمشو گذاشتیم تصدیق، در حالی که تصدیق همون ایمانه هست. امیرالمومنین علیه السلام وقتی فرموده ایمان تصدیقه، به اصطلاح منطقی که حضرت صحبت نمی کنن، حضرت به زبان عرف صحبت می کنن و معنای لغوی تصدیق البته همون ایمانه، اما منطقی اومده این رو اسم گذاشته برای شرط ایمان، برای ملزوم ایمان به قول خودش، که البته تعبیر ملزوم درست نیست، مگر لزوم رو به معنای وسیع تری به کار بریم، یعنی اثر. لازم یعنی اثر و ملزوم یعنی مقتضی.